نگاه
نگاه
نگاه تازه نگاه تازه.
رضا تو توی نقاشی چطور استعدادت؟
استعداد نقاشی ندارم به خاطر اینکه کلاس منو گذاشتن، خیلی اصرارم داشتن خانواده‌ام که من نقاشی یاد بگیرم، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. ولی یه خاطره برات تعریف کنم، اونم اینه که من سنم که کمتر بود، جوانتر که بودم خیلی انرژی کاذب داشتم، به اصطلاح میگن پیشفعال، بچه‌ای که پیشفعال بوده،
میپریدم
آره هایپر. بعد مامانم یه روز بهم گفتش که رفت چند تا سطل رنگ خرید، گفت روزا جان بیا این رنگا رو بهت میدم، بپاش رو در و دیوار اتاقت یه ذره آروم بشی. و واقعا محمد رضا این اتفاق افتاد، من سطلای رنگ و رنگای قرمز و سبز و آبی و همه رنگا رو میپاشیدم روی دیوار اتاق و برای دو هفته آرامش کامل داشتم، این دیوار رنگی رو نگاه میکردم و کیف میکردم. این تنها آره نقاشی من بوده.
جدی چه جالب. برصد موضوع برنامه این هفته ما نقاشی است، برای همین ازت سوال کردم، خودت که میدونی. برای شنونده
خب تو خودت استعداد داری؟
من همیشه سر کلاس عکس معلم ها رو میکشیدم.
خب خیلی خوبه، بالاخره اینم
هیچ شباهتی بهشون نداشت، سعی میکنم فقط مثلا یه چیزیشون رو شبیهشون در بیام که بچه ها بخرن.
خب این معلوم علاقه شو داشتی دیگه،
گوشی فلان در همین حد بود و برصد سرکوب شد مرد دیگه، مهم نیست بگذره.
خب
ولی میدونستی که از نظر فقه سنتی و از نظر برخی از علمای اسلام نقاشی حرام هست؟
راستش من دفعه اوله دارم میشنوم. پس ما این همه نقاشی که داریم سرشناس هم هستن، خیلی هم طرفدار دارن، چجوری اینا؟
خب توجه نکردی مثلا روی در و دیوار مسجد رو دیدی؟ توی معماری اسلامی مثلا دیدی هیچ عکس جانوری حیوان زنده ای نیستش؟
درسته،
فقط گل و برگ و گیاه و اینا هستش.
دقت نکرده
بودم. آره به خاطر اینکه روایات و احادیثی هستش به خصوص از موجود زنده، به خاطر همین نقاشا بعدن رو آوردن به گل و گیاه، به خاطر همین. بر صورت فکر کنم که بد نیست بریم سراغ یه اسلام شناس هست، آقای دکتر عباس پویا، توی دانشگاه فرایبورگ آلمان تدریس میکنه، ایشون میتونه در این باره اطلاعات بیشتری به ما بده.
بریم باهاش صحبت کنیم.
البته مثل هر مسئله فقهی دیگه در این مسئله هم فقها دارای نظرات گوناگون و متفاوتی هستند، ولی بیش از همه این نظر در میان علما عمومیت یافته که صورتگری، حال چه به معنای نقاشی و چه به معنای مجسمه سازی، فقط در رابطه با موجودات جاندار حرام است و خیلی ها حتی صورتگری رو باعث خروج از دین دانستن. اما جالب اینه که برای چنین حکم شدید و غلیظ فقهی مدرک قرآنی وجود نداره. برعکس در قرآن در یه مورد که سخن از سلیمان پیامبر است، از جنیان سخن گفته میشه که برای سلیمان پیامبر تمثال‌های دلخواهش رو می‌ساختن و حتی این عمل مورد سرزنش هم قرار نگرفت. اما در متون روایی، حال چه شیعی و چه از اهل سنت، احادیث زیادی در مذمت صورتگری آمده. فقط مقدار اندکی از اینها به عنوان احادیث معتبر شناخته شدن.
ولی بعضیا به آیه 90 سوره المائده استناد میکنن و میگن طبق این آیه نقاشی حرومه.
اونجا اصطلاحی که داره، اون اصطلاح نمیشه حتما به معنی پیکر تراشی یا مجسمه سازی گرفت. بیشتر باید توجه بکنیم وقتی ما از این مقوله حرمت صورتگری در اسلام صحبت میکنیم، این بیشتر جنبه عبادی داره، یه رویکرد هنری نداره. بیشتر میخوان نشون بدن که اگر مجسمه سازی یا نقاشی در خدمت دوری از یک تاپرستی قرار بگیره مورد مذمتن، اما به عنوان یک هنر فی نفسه حرام نیست.
ممکنه چند تا حدیث یا روایت رو به صورت کوتاه بهش اشاره کنین؟
آره مثلا حدیثی است از حضرت علی که ایشون گفتن صورتگری مانند تجدید قبور کار زشتی هست و باعث خروج از اسلام میشه. اما باید توجه کرد که منظور حضرت علی وقتی که صورتگری رو در کنار تجدید قبور میگیره اینه که قبرها و یادگارهای زمان جاهلیت دو مرتبه تجدید نشن و همینطور صورتهایی که در زمان جاهلیت پیکرهایی که پرستیده میشدن دو مرتبه تجدید نشن.
یک روایتی هست مبنی بر این که پیغمبر زمانی به منزل اومد و دید که عایشه از یک پرده ای که روش تصویر هست پرده ای درست کرده، به این روایت هم استناد میشه به عنوان یکی از دلایلی که برخی از روحانیون صورتگری رو حرام میدونن.
آره حتی در همون روایت هم ادامه شو وقتی آدم بخوره، عایشه میگه خب وقتی نمیپسندی این پرده منقش در دیوار آویزان بشه، پرده رو ازش پشتی درست میکنه یا فرش درست میکنه و اون وقت پیامبر حرفی نداره. نشون میده که پیامبر نمیخواسته که صورت‌ها یک حالت عبودیت پیدا بکنن. اما اگر با حالت تحقیرآمیز نسبت به این صورت‌ها برخورد می‌شده، مسئله‌ای نداشته. در تاریخ فرهنگ اسلامی اولین بار در قرن دوم هجری، یعنی در زمان حاکمیت خلیفه اموی یزید بن عبدالملک، که با پدیده حرمت صورتگری مواجه میشیم و به همین علت هم اسلام شناسان مشهور بر این باورند که صورتگری در فرهنگ اسلامی ریشه در تفکر دینی یهودی و مسیحی داره. این مسئله جدیه که کمتر بهش در این بحثا توجه شده. شما اگر به دومین فرمان از 10 فرمان مشهور دینی که بر بنی اسرائیل نازل شده توجه کنید، در اونجا اومده که تو را معبود دیگری جز من نباشد، هیچ تصویر در آسمان و یا بر روی زمین و یا در آب نساز. این فرمان دوم از 10 فرمان مشهور نشون میده که این اندیشه در یهودیت ریشه داشته. یا حتی در قرن 4 مسیحی برخی از پدران کلیسا نقاشان و هنرپیشگان را در کنار صاحبان فاحشه‌خانه‌ها قرار می‌دادند و معتقد بودند که تا اونها هنرشون رو کنار نگذارن اجازه ورود به کلیسا رو ندارن. حتی در رنسانس کسانی مثل ژان کالوین، بنیانگذار طریقه کالوینیسم که امروز همه می‌شناسیمش، مخالف حضور هر گونه تصویر و تمثال در کلیسا بودند و به همین علت که اسلام‌شناسای مشهوری مانند اسلام‌شناس مشهور آلمانی کارل هاینریش بکه و یا کامرون کرسول، متخصص معمارشناسی اسلامی از بریتانیا، اینها معتقد بودند که حرمت صورتگری در فرهنگ اسلامی ریشه در یهودیت داره و تحت تاثیر آلمان یهودی در فرهنگ اسلامی وارد شده.
در هر صورت در بین برخی این تصور وجود داشته که اسلام نقاشی رو حروم میدونه و دست کم توی سده های نخست پس از ظهور اسلام نقاش برجسته و مشهوری بین مسلمان ها دیده نمیشده. درسته؟
البته این از نگاه تاریخی مشکل ثابت کرد که واقعا در صدر اسلام، در سده های اول اسلامی نقاشای بزرگی وجود داشتن یا نداشتن. اما از طرف دیگه وقتی ما تاریخ اسلامی رو بهش توجه کنیم و به خصوص حتی به عصر حاضر ببینیم، این مسئله فقهی چندان زمینه عملی نداشته. شما اگر به ایران برید یا سری به پاکستان یا افغانستان بزنید، در و دیوار شهرها، خانه‌ها، منازل، دیواره اتومبیل‌ها پر است از رسم‌ها، نقاشی‌ها، حتی پیکرهایی که روی این خیابون یا اون خیابون گذاشته. این نشون میده که این مسئله فقهی با این غلظتی که مطرح شده که حتی یک شخصی که پیکرتراشه یا صورتگر از اسلام خارج میشه و مرتد میشه، با این شدت و غلظت از طرف مردم پذیرفته نشده و عملا مردم با همون هنرهایی که داشتن مشغول بودن. در ایران میبینید دیگه از امامهای معصوم هنوزم تصویرهای ساخته میشه، در اختیار مردم قرار میگه.
الان در حال حاضر می‌بینیم که تو ایران نقاشی‌های واقعاً ما برجسته و عالی داریم.
اخیراً من دیدم خیلی استقبال زیادی هم از برخی از تابلوهای نقاشی میشه.
آره، از جمله مثلا یه تابلویی هست به نام فال حافظ، نمیدونم دیدی.
درسته، چقدرم زیباست.
آره، یه دو تا دختر خانم جوان نشستن لبه پشت بوم، یکیشون دیوان حافظ دستشه و اون یکی هم پایین نشسته.
غرق در شعرن واقعا.
دقیقاً غرق در فالگیری. فالم که ایرانیا خدای فالگیری ان دیگه. فکر کردم که پیشنهاد بدم بریم سراغ خالق این اثر که اسمش هست ایمان ملکی. نظر چیه؟
عالیه حتما.
خب ایمان ملکی پس مهمون بعدی برنامه ماست.
آقای ملکی، ممنون که دعوت ما رو قبول کردین و توی برنامه ما شرکت کردین. اول اگه ممکنه یه مقدار از بیوگرافیتون برامون بگین و از اینکه کی اصلا نقاشی رو شروع کردین.
اصلا که علاقه به نقاشی که از دوره کودکی خیلی علاقه داشتم به این کار. متوجه فکر نمی‌کردم که در آینده قرار بشه این کار بشه منبع درآمد من و حرفه اصلی من. تا اینکه تقریبا از سن 15 سالگی بود که این سعادت رو داشتم که خدمت بعدم استاد مرتضی کارتوزیان برسم و تحت نظر ایشون نقاشی رو ادامه بدم. بعد از اینکه دوره دبیرستانم تموم شد که رشتم تجربی بود، برای دانشگاه دیگه توی رشته گرافیک درس خوندم و وارد دانشگاه شدم. وارد دانشگاه هنر شدم. 4 سال مشغول تحصیل بودم و مدرک دانشگاهیم گرافیکه. ولی بعد از اینکه درس آکادمیکم تموم شد، دوباره به صورت حرفه‌ای همون کار نقاشی رو ادامه دادم.
واکنش خانواده چی بود؟ اینا برای آدم نون و آب نمیشه نمیگفتن؟
دقیقاً همینطوره. اولش نگرانی داشتن، ولی بازم از لطف آقای کاتوزیان که استاد بنده هستن، یه روز پدرم اومدن با ایشون مشورت کردن. خیلی خیلی صحبت‌های منطقی و اطمینان بخشی انجام شد که کاملاً دیگه از اون روز به بعد این مشکل به طور کل دیگه حل شد.
این کارهایی که ما از شما دیدیم بیشتر سبک رئالیسم یا واقع‌گرا هستن. آیا سبک دیگه‌ای هم کار می‌کنین؟
ببینید اصولا اینجوری نیست که اصراری باشه به اینکه کارها حتما توی یک خاصی انجام بشه. گرایش درونی بیشتر ایجاب میکنه که بیشتر کارها تو اون شیوه انجام شده، ولی بعضا کارهایی هم هستش که یه مقداری مایه های متفاوت داره، یه مقداری به کارهای سورئالیستی نزدیکه. ولی به طور طبیعی خب من بیشتر به این روش علاقه دارم و از نظر ارتباط برقرار کردن با مخاطبم، حالا این چیزی نیست که من بگم، خاصیت این سبک یا شیوه همین هست که لزومی نداره مخاطب بیه این روش تحصیلات خاصی تو زمینه هنرهای زیبا داشته باشه تا مثلا با یه تابلو رئالیستی ارتباط برقرار کنه. یعنی هر کسی با هر شغلی با هر سطحی از معلومات فقط بر پایه اون حس زیبایی شناسی درونیش که توی وجود همه آدما هست میتونه با یه کار رئالیستی ارتباط برقرار کنه، خوشش بیاد، محتوای اونو درک بکنه. این برای من خب خیلی جذابه.
تابلوی فال حافظ شما خیلی مورد استقبال قرار گرفته. یکم در مورد این تابلو توضیح میدین که چطوری شکل گرفت؟
چون تیپی هنگ دخترهای که تیپ دخترهای هنگ که من دوربر خودم میبینم، یعنی فکر میکنم شاید یه علت این که مورد توجه هم قرار گرفته باشه اینه که خیلی معمولی هن، یعنی خیلی باورپذیرن. یعنی بعدن من فکر کردم به این قضیه که چرا این تابلو مثلا انقدر، چون همینجور شما میفرمایید هم خوشبختانه توی بازار داخلی و بین مخاطبین داخلی خیلی استقبال شده ازش، هم حتی سال 2005 بود توی یه رقابت بین المللی که توی نیوجرسی آمریکا برگزار میشد من شرکت کردم، یکی از جوایز خیلی مهم این مرکز رو که مرکزی به اسم آرتینیوال سنتر به اسم جایزه ویلیام بوگرو که هر سال اینو به یک اثر نقاشی میدن، این نقاشی مثلا برنده اون جایزه هم شد.
خب یکم توضیح میدین چجوری شکل گرفت، چه سالی بود و آیا مدل داشتید؟
بله، ببینید هر کار نقاشی اولش یه تصور ذهنیه. منم این دوتا خانمی که تو این تابلو ازشون استفاده کردم به عنوان مدل، جفتشون از دوستای من از هنرجوهایی بودن که پیش خودم نقاشی یاد میگرفتن. حالتی که میخواستم دیگه به اونا دادم و به عنوان مدل از اونا استفاده کردم. فضا مال جای دیگه است، منظره شهر یا اون پشت بوم مال جای دیگه است. یعنی اینجوری نیستش که اون صحنه ای که شما میبینید تو اون تابلو واقعا یه همچین جایی بوده باشه با یه همچین بک‌گراندی و این دخترها هم اونجا نشسته باشن و مثلا منظره کشیده باشن. نه،
مونتاژش کرد
جدا جدا و با هم تلفیق شدن. بله.
چقدر طول کشید که این کارو تموم کنین؟
3 ماه طول کشید.
چه سالی این تابلو رو کشیدین؟
سال 82.
این یه کار خیلی موفقی بود از نظر برصد مردم، حالا نمیگه از نظر استادا و نقاشا و از نظر حرفه‌ای من اصلا نمیتونم ارزیابی کنم، ولی به هر صورت این دل خیلی‌ها رو به دست آورد. و چی هست توی این که باعث میشه که مردم اینقدر جذب بشن؟
بعضی مضامین خب مخصوصا برای خود ما ایرانی ها خیلی بوی آشنایی داره و هممون شاید توی دوره‌های از زندگیمون اینا رو تجربه کردیم. حالا میشد شانس و اقبال من بوده که یه همچین چیزی توی این قضیه در اومده. مثلا همون فال حافظ و فال گرفتن با حافظ توی موقعیت‌های سیاسر یه تصمیم گیری هایی از زندگی شد که برای همه حداقل ایرانی ها اتفاق میفته.
یکم
نمیدونم باید این باشه.
ببینید به کار شما میگن ریالیسم و واقعیت و قاعدتا باید جلوه بده اینجوری که اسمش هست، ولی باز من فکر میکنم نقاشی های شما رو که نگاه میکنی از جمله همین فال حافظ یه فضای دیگه ای هست. من فکر میکنم یعنی یک واقعیت ساختگی هست، اینطور نیست به نظر خودتون؟
بالاخره همش از ذهن خودمون به وجود آورنده یه کار هنری نشأت میگیره. یعنی اصلا این چیزی که شما دارین میفرمایید اگر اینطوری باشه من خوشحالم از این قضیه، به خاطر اینکه مثلا یکی از انتقادایی که خیلی وقتا میشه از کلا کارهایی که تو سبک رئالیسم انجام میشه و البته من درست نمیدونم این انتقادو به خیلی دلایل، اینه که میگن که خب چه فایده‌ای داره که شما میشینی همچین چیزی رو وقت میذاری میکشی دوربین عکاسی هست بگیری عکس بگیری ازش. همین نکته‌ای که شما میفرمایید برای من خیلی با ارزشه، به خاطر اینکه اگر واقعا اون صحنه اونجا بود که من اول عرضم عرض کردم که نبود همچین صحنه واحدی، ولی به فرض اینکه اگرم بود من با بهترین دوربین عکاسی یه عکس از اون میگرفتم، الان فکر نمی‌کنم شما دیگه اون فرمایش رو داشتین که مثلا می‌فهمید که یه چیز دیگه هست غیر از واقعیت که اضافه شده تیم.
به چند تا از اثرتون که نگاه می‌کردیم یک نوع غم و اندوه و افسردگی توش دیده می‌شد. آیا این ناشی از نگاه شما به جامعه ایرانه؟
بالاخره این غم اصلا یه جزئی از فرهنگ، حالا نبگم ایران، یه جزئی از فرهنگ شرقی هست. منم حالا چیز خیلی منفی و بدی نیست. ما تو خیلی از هنرامون با این رگ و ریشه که از غم وجود داره، اصلا زیبایی که اون هنر به وجود میاره تحت تاثیر اون غمه. نمونهش هم موسیقی ایرانیه. کسی نمیتونه منکر زیبایی موسیقی ایرانی باشه، ولی این غم توی موسیقیش هم هست. منم به عنوان نقاش مثلا موسیقی ایرانی گوش میدم، ارتباط برقرار میکنم. اینترنت همه یعنی مثل زنجیر به هم پیوسته است. تو شعرمون هست، توی موسیقیمون هست. Zag nag shvangi zag barangi zag boru darami zag chun naqsh to ra bina
ما فکر کردیم حالا که خودمون کارهای آقای ایمان ملکی رو دیدیم حیفه که شنونده هم نبینن. برای همین تصمیم گرفتیم که یک سری از کارهای آقای ایمان ملکی رو توی وبسایت رادیو فردا هم بذاریم که اگه دوست دارین
آره حتما برید اونجا سر بزنید. radiofarda.com وبسایت ما هست. تو همین یکی دو روز آینده این کار انجام خواهد شد. یک گالری کاملی از آثار ایشون توی وبسایت ما در دسترس قرار خواهد گرفت. و اما روزا جان میدونی که نقاشای برجسته و بزرگی الان ایران داره، توی سبک‌های مختلف هم کار می‌کنن و البته بعضی‌هاش هم با نگاه انتقادی به سبک ریالیسم نگاه می‌کنن.
خب این خیلی طبیعیه، چون وقتی هر کسی کارش متفاوته بیشتر طرفدار کار خودشه به خاطر دلایلی که خودش داره.
دقیقاً. یکی از اونها هم آقای هانیبال الخاص هست که الان توی آمریکا زندگی می‌کنه. مهمون بعدی برنامه ما هستش.
آقای الخاص، من البته اول اعتراف کنم که اصلا از نقاشی سر در نمیارم و تخصصی ندارم، واقعا جای تاسف داره. شاید یک دلیلی هم داشته باشه و شما بتونیم در طول این مصاحبه اینو روشن کنید و فکر میکنم که این نادانی من درباره نقاشی یک دلایل اجتماعی و دلایل فرهنگی داشته باشه. کلا نقاشی در ایران چه جایگاهی داشته در گذشته و حال؟ یه تاریخچه اگه ممکنه بدید به ما.
خب شما، من که تا یادمه که یکی از فقیرترین یا بی‌اهمیت‌ترین معلم نقاشی بود که در دبستان یا دبیرستان حضور داشت. معمولا هم نداشتیم، به جاش گاهی ما ریاضیات یا هر چیزی که ضعیف بودیم معلم‌ها تو کلاس نقاشی با ما تمرین میکردن، ادامه میدادن. من یادم میاد که یک نقاشی اومده بود، کفشاشو زیر صندلی گذاشته بود، زیر خودش نشسته بود و یک گلابی به ما داد بکشیم، خودش کشید رو دیوار و بعد این گلابی رو که من کشیدم به من 15 داد. زدن بسیار روشنی بود، چون من بهش گفتم که چرا به من 15 دادی. گفت برای اینکه نگاه کن ببین این گوشه گلابی من ورمش بیشتره، یه دایرهش بیشتره، مال تو که اونجور نیست. گفتم مگه فقط تو دنیا گلابی همه این گلابی است که شما کشیدید؟ شبیه گلابی که من کشیدم چی؟ تمام گلابی ها با هم فرق دارن. یعنی کسانی بودن اینجوری که میمدن، واقعا هم دلم میسوخت براشون. گاهی یه لباس داشتن که برای کلاس و مدرسه میآوردن، بهترین لباسشون بود. اینا اهمیتی که نداشتن بر اون زمان دیگه، درس مهمی نبود. الان در ایران وقتی یک خانمی یا دختر جوانی پسری در دانشکده هنرهای زیبا قبول میشه، پدر مادرش براش یک جشن بزرگی میگیرن. من وقتی برگشته بودم از آمریکا و تحصیل کرده بودم در نقاشی و اینا، وقتی میپرسیدن شما چه کار کردید انجام گفتم من نقاشی آموختم، بعد مادرم همیشه میگفت هانیبال به اندازه کافی درس خونده که مهندس باشه، منتها نقاشی رو انتخاب کرده. یه جوری با معذرت این حرفا رو میزد. الان فرق زیادی کرده، الان جشن میگیرن وقتی که در دانشگاه و تعدادشون زیاد شده.
آیا در طول تاریخ هم همینطور بوده؟ به هر صورت ما در گذشته نقاشای بزرگی هم داشتیم.
بله دیگه، ما رنسانس خودمون داشتیم که مینیاتوریستای ما کارهای بسیار بزرگی کردن و در ضمن نقش برجسته‌های قشنگی داشتیم روی دیوارها. و هیچ ملتی نیست که کشوری، اونم کشوری مثل کشور ایران که این همه سالها جزو یک از کشورهای بزرگ و تمدن‌های بزرگ بوده، همیشه هنرش، هنری روش داشته، مینیاتوریش داشته، نقش قالیش داشته. اینا همه هنرن. گلیم بافی داشتند، نقش‌های مختلف می‌کشیدن روش. قرین سازی‌ها در مینیاتور و تصحیب مینیاتور، در یک مینیاتور من میتونم تمام مکاتب هنری که همیشه دربارشون صحبت می‌کنم و به شاگردام یاد میدم که امپرسیونیست چیه، اکسپرسیونیست چیه، سورئالیست چیه، دادایست چیه، اینا رو همه رو من در این مینیاتورها می‌بینم. در همه چیزایی که در این کاسه کوزه هایی که درست کردیم، در آثاری که در اصفهان و جاهای دیگه ساخته میشه، هنوز فرهنگ فرهنگ هنری ما بی‌نظیره.
آقای الخاص، اشاره کردین به معماری و سفالگری. در معماری اسلامی و همینطور روی سفالها دیده میشه که تحت تأثیر برداشت خاصی از اسلام و حرام دونستن تصویر موجودات زنده، تنها تصاویر گل و گیاه دیده میشه.
انسان کشیدن رو ترمیم میکردن، ولی بالاخره در مینیاتورهای قدیمی بهزاد بزرگ این اصلا کارهای بسیار زیبایی کرده. الان من بعضی وقت به کارهاش نگاه میکنم، حتی کارهای اروتیک توش میبینم. مثلا گاهی طنزهای خیلی قشنگ دیدم که مثلا یک کسی نشسته، پادشاه یا حاکمی، میز بزرگی جلوشه و تمام میوه های دنیا رو گذاشتن براش، همه آب دهن آور و اینا، ولی یه غلامای لاغری اون پشت ایستادن. یه طنزهای خیلی سطح سیاسی تو کارهای مینیاتور ما هست. واقعا طنزهای اجتماعی یا برابری انسان‌ها رو نشون میدن.
ایمان ملکی یک نقاش جوان ایرانیه و یک اثر زیبایی داره به نام فال حافظ که توی ایران بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفته. کلن برخورد جامعه ایران با نقاشی و آثار نقاشان بزرگ چجوریه؟
ببینید خیلی سخته من بیام به شما بگم که کارهایی که کرده مثلا چقدر فوتوگرافیکه یا چقدر رئالیسته که دیگه مال این زمانه نیست که آدم اینجوری نقاشی کنه، ولی خب مردم هنوز اونجوری میپسندن و تا زمانش اونجوری میپسندن، مخصوصا اگر احساسات خیلی لطیفی توش باشه. اینا رو خب باعث میشه که مردم دوست داشته باشن، چون فقط هنر خیلی شبیه عکس شدن کار هنری نیست. کار هنرمند باید یه چیزی باشه که سبک کار خودش رو نشون بده.
خب این استقبال مردم از این چی رو به شما نشون میده؟ شما چه برداشتی دارید؟
جدا اگر بخواید من ساده و بدون چیز بگم، من فکر میکنم که این گرایش مردم به اینجور چیزا به خاطر ندانستن هنر خوبه. یعنی کسانی که امپرسیونیسم رو حتی قبول ندارند، که چون تیکه تیکه لکه لکه و نقطه نقطه گذاشته میشه، بعد باید یه ذره آدم چشماش رو جمع کنه تا ببینتش، یا اکسپرسیونیسم رو قبول ندارن یا سورئالیسم رو قبول ندارن که آدم تخیل خودش رو چیز میکنه. من یادم در کودکی دیوارهای ما همیشه نم داشت و اینا، تو نمای دیوار من اسب میدیدم، بعد این اسب رو میکشیدم. من اون زمان مثلا من دستم از بچگی میلرزید، بعد مادرم همیشه میگفت که هیچ که هانیبال دستش میلرزه بگه نمیذاشت میش ولی یکی نقاشی یاد بگیره. خلاص خودم رفتم پیش پدگر، من شروع کردم کار کردن. اوائلم کپی میکردیم از روی کارت پستال های رنگی که اون زمان هم خیلی کم بود. بعد میگفتن چقدر خوب کار میکنی، ولی بعدا وقتی برگشتم تحصیل کرده بودن، مادرم میگفت قبلا بچه بودی بهتر کار میکردی، من کاراتو نمیفهمم. ولی کم کم کارهای من و مردم شروع کردن به فهمیدن. If I were a painter, I would paint my reverie. If that's the only way for you to be with me, we'd be there together just like we used to be. Underneath the swirling skies for all to see.
خب آقای الخاص، یکم دیدگاه همونجوری که گفتم انتقادی داشت نسبت به کارهای رئالیسم. البته ما بعد از این مصاحبه با آقای ملکی تماس گرفتیم و اون هم در انتقاد به نقاشی‌های مدرن گفت که دوره این نقاشی‌ها هم گذشته، که حداقل 100 سال است که این نقاشی‌ها هم توی اروپا داره تجربه میشه، انجام میشه، و اگه بخوایم اینطوری نگاه کنیم باید کارهای سورئال یا سبک‌های به قول معروف انتزاعی هم رو باید بگیم دوره‌شون گذشته.
البته خب نگاه‌ها با هم دیگه متفاوته.
آره. ایشون هم برصد از این استدلال استفاده میکرد برای اینکه بگه کار نقاشی مدرنم میتونه بر صورت با دیده انتقاد بهش نگاه کرد.
محمد رضا، برنامه قبلیمون درباره غیرت و ناموس هم حسابی سر و صدا به پا کرده بود.
آره، توی وبسایت دوستامون اینو منتشر کردن و اون قسمت کامنتشو باز کردن و
نزدیک 30 نفر آره برام پیام گذاشتن، ولی متاسفانه فرصت خیلی تنگ، نمیتونیم همه رو بخونیم. برای همین انتخاب کردیم یه چند
آره
تا رو براتون بخونیم.
دو تاشو برای شنونده ها برای نمونه که ببینیم چی گفتن.
درسته. نام مستعار برامون نوشته: متاسفانه همه فراموش کردند که ایران یک کشور اسلامی است و باید قوانین قرآن را رعایت کند و قرآن دستورات شنی در این زمینه دارد که باعث امنیت در جامعه می شود.
و نینا هم نوشته: اگه آزادی، اعتماد، حریم و تحمیل نشدن به دیگری به معنای واقعی در بین زن و شوهر و یا خانواده وجود داشته باشه، کلماتی مثل بی غیرتی و بی‌ناموسی و یا عکس آن وجود نخواهد داشت. دیگه وقت نداریم بقیه شو بخونیم. اگه که کنجکاو شدید حتما به وبسایت ما سر بزنید و اونجا بخونید. تماسایی هم از طرفداران همیشگی برنامه‌مون داشتیم، از توکتم خانم از مشهد که خیلی عصبانی شده که چرا پیامش رو نخوندیم. اسمش خودش رو نگفتیم. عذر می‌خوایم، ما اس ام اس متأسفانه ازتون دریافت نکرده بودیم.
و ملیحه که دفعه پیش هم محمد رضا برامون پیام فرستاده بود.
بله، بازم برامون ایمیل زده بود و گفته که دعا می‌کنم که هیچ وقت مردی مثل این آقای غیرتی برنامه شما گیرم نیفته، یا گیرش نیفتم، هر کدوم نمی‌دونم.
گیره مرد غیرتی نیفتم.
آره دقیقاً تو این مایا. خب خیلی خیلی ممنون که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. برنامه این هفتمون هم تموم شد. با ما تماس بگیرید
با شماره پیامگیر 2042
02
21
12
41
14،
یا میتونید برای ما ایمیل بزنید به آدرس
jawanan@radiofarda.com.
برنامه این هفته رو هم با ترانه ای از علیرضا تهرانی به نام نقاش به پایان میبریم.
یه نقاشی از آب رنگ که رنگا رو شکیده، یه سایه روی کاغذ عکس تو رو کشیده، پشت سرت یه خونه با نفتونای آبی، حتی تو نقاشی ها برام مثل سرابی. نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من حاشیه های غم زد. نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من حاشیه های غم زد. خونه ارغوانی جایی برای بودن، جایی برای با تو از خاطر سرودن. دنیای نقاشی ها دنیای عاشقی شد، دنیای کودکانه برای زندگی شد. نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من حاشیه های غم زد. نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من حاشیه های غم زد.